ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 18 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام ما به یکایک که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و جهان. عزیزان، در این مجله 30 دقیقه‌ای من الهی روانشاد شما را همراهی خواهم کرد با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن و فرهنگ قویمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد بزرگترین عملیات تاریخ این کشور علیه شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی ترکیه آغاز شده است. همزمان گزارش شده که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان از کار معلق شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان همچنین گفته که حذف کارکنان دولتی مرتبط با شبه نظامیان کردها بخش مهمی از این نبرد هاست. رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که در جمع استانداران ایراد کرد همچنین گفت گام هایی برای پاکسازی هواداران حزب کارگران کردستان PKK از مراکز دولتی برداشته شده است. او تاکید کرد که عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق نیز ادامه خواهد یافت. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترک که نخواست نامش فاش شود خبر داد که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه به طور موقت از کار معلق شدند. این اقدام درست یک هفته پیش از آغاز سال تحصیلی در ترکیه صورت می‌گیرد. نیروهای وفادار به حکومت دمشق و متحدان آنان روز پنجشنبه مناطق بیشتری از شهر حلب را به تصرف خود درآوردند و حلقه محاصره مخالفان را تنگ‌تر کردند. منابع حکومتی و گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است در گزارش آورده که منطقه راموسه در جنوب حلب در عملیات مشترک نیروهای حکومتی و شبه نظامیان حزب الله از دست مخالفان بشار اسد خارج شد. دیدبان حقوق بشر سوریه برآورد کرده که در نبردهای 40 روز اخیر حلب نزدیک به 700 غیر نظامی از جمله 160 کودک کشته شدند. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان هر بار که حرف میزند ثابت میکند شایستگی مقام ریاست جمهوری را ندارد و به گفته او مطمئن است که در روز انتخابات مردم ایالات متحده او را نخواهند پذیرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در پایان آخرین سفر رسمی خود به کشورهای آسیایی گفت ملاقات‌های او با رهبران کشورهای خارجی یک بار دیگر نشان داد که حکومتداری به گفته وی یک کار جدی است و علاوه بر آمادگی و دانش مستلزم داشتن سیاست‌های دقیقی است که قابل اجرا باشد. آقای اوباما بارها ضمن محکوم کردن دونالد ترامپ او را برای مقام ریاست جمهوری نالایق توصیف کرده و گفته است او حزب جمهوری‌خواه را به سمتی خطرناک و بی سابقه سوق می دهد. رئیس جمهوری آمریکا از نامزدی هیلری کلینتون حمایت کرده است و گفته که در ماهای قبل از انتخابات با تمام انرژی به کارزار تبلیغاتی او خواهد پیوست. و در ایران دادستان تهران روز پنجشنبه از قضات خواست تا بر اساس دستورالعمل تازه قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری کشور از معرفی معتادان به زندانها خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز پنجشنبه این درخواست را در نشست دادستانی تهران با شماری از معاونان دادستانی و مسئولان اجرایی و انتظامی مرتبط با مواد مخدر مطرح کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. تازه ترین خبرها را میشنیدیم و اکنون گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش بزرگترین عملیات در تاریخ خود را علیه شبه نظامیان در جنوب شرقی این کشور آغاز کرده است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. 100 چهره مدنی، علمی و حقوق بشری در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری خواستار شناخته شدن اعدام‌های 67 به عنوان جنایت علیه بشریت شدند.
این درد فراموش نخواهد شد تا اینکه حقیقت کشف شود و عدالت اجرا بشه.
شهردار تهران میگوید در واگذاری املاک جرم و فسادی رخ نداده است.
بسیاری از مدیران شهرداری و شورای شهر تهران اینها در مقام شاکی قرار گرفتن و به دادستان کل کشور و به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتن که موضوع رو پیگیری کنه در مقام شاکی.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه مقابله ترکیه با شبه نظامیان کرد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که کشورش در حال انجام بزرگترین عملیات تاریخ خود علیه این شبه نظامیان در جنوب شرقی کشور است. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که روی خط تلفن ماست. ایلیا، سلام میکنیم به شما و در این باره بشنویم. ایلیا؟ صدای من رو دارید؟ به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
سلام، صدای من رو میشنوین؟
بله، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
سلام خدمت شما الهه و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که کشورش در حال انجام بزرگترین عملیات تاریخ خود علیه شبه نظامیان کرد در جنوب شرق ترکیه هست و اشاره کرد به برکناری کارمندان دولتی مرتبط با حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا و گفته برکناری این کارمندان دولتی یکی از بزرگترین و مهمترین گام‌هایی است که در چارچوب این عملیات داره صورت میگیره و گفته گام‌های بیشتری برای پاکسازی سازمان‌های دولتی از پیروان حزب پکاکا برداشته خواهد شد. آقای اردوغان همچنین تاکید کرد که ترکیه خودش رو برای که عملیات نظامی بزرگ، بزرگترین عملیات نظامی در تاریخ ترکیه علیه جنگجویان کرد آماده میکنه. این برای نخستین بار هست که آقای اردوغان از چنین صحبتهایی بر زبان میاره بعد از کودتای نافرجامی که صورت گرفت و ترکیه بسیاری از کسانی که متهم کرد به دست داشتن در کودتای نافرجام بعد از اون به مناطق جنوب شرقی ترکیه توجه کرد. دولت و در حال پاکسازی نهادهای دولتی هست. چند روز پیش اعلام شد که بیش از 11,000 معلم و استاد دانشگاه به اتهام ارتباط با پکاکا از کارهای خود برکنار شدن در مناطق کردنشین.
ایلیا، در شمال سوریه ترکیه علاوه بر توسعه عملیات خودش میگه که شبه نظامیان کرد نباید در عملیات آزادسازی شهر الرقه از تصرف داعش مشارکت داشته باشند. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
بله، عملیات ترکیه علاوه بر مناطق جنوب شرقی خودش آن سوی مرزها رو هم هدف قرار گرفته و داره تلاش میکنه مانع از توسعه نفوذ شبه نظامیان کرد در شمال سوریه بشه. در عملیاتی که داره پشتیبانی میکنه از اون عملیاتی که ارتش آزاد سوریه داره انجام میده، خبری اومده دقایق پیش مبنی بر اینکه ارتش ترکیه 4 منطقه مسکونی رو در شمال سوریه به تصرف خودش در آورد. پیش از اون وزیر دفاع ترکیه در کنفرانس خبری که در لندن برگزار کرده بود گفته بود که ترکیه به شرطی که شبه نظامیان کرد، اونهایی که عضو واحدهای حمایت از خلق کرد هستند، در عملیات آزادسازی الرقه از تصرف شبه نظامیان داعش شرکت نکنند، در این عملیات مشارکت خواهد کرد و از طرح‌های بین‌المللی که در این باره وجود داره پشتیبانی خواهد کرد. متهم کرد کردهای سوریه رو به استفاده از بهانه جنگ با داعش برای توسعه مناطق تحت تصرف خودشون و گفت ترکیه به هیچ وجه اجازه چنین اقداماتی رو نمیده و اجازه نخواهد داد که یک منطقه مستقل برای کردها در شمال سوریه تشکیل بشه.
و در نهایت اینکه ایلیا، با همه این موارد کردها میگن که خواهان برقراری نظام فدرال در سوریه هستند.
این اقدام کردها به نظر میرسه مقابل جویانه باشه با ترکیه. الهه هدای یوسف یکی از سیاستمداران کرد سوری گفته ماه اکتبر آینده اولین جلسه شورای مؤسسان برای طرح نظام فدرالیسم در سوریه تشکیل جلسه خواهد داشت و برنامه‌های خودش رو در این باره ارائه خواهد داد. گفت علاوه بر کردها کسانی هستند که متحد کردها هستند و از این مسئله حمایت می‌کنند و نمی‌پذیرند کردها جز نظام فدرال رو برای آینده سوریه و تنها از قانون اساسی حمایت خواهند کرد که چنین نظامی رو به رسمیت بشناسه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:11 است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما.
خبیثه ملعونه رو در روی مجوس نامسلمان، عاقبت جدال ایران و عربستان چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید. یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
ساعت چهره مدنی، علمی و حقوق بشری ایرانی مقیم خارج از کشور در نامی از شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری خواستند که اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 در جمهوری اسلامی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، امضا کنندگان نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری با اشاره به این موضوع که انبوهی از زندانیان سیاسی در سال 67 به فرمان شخص آیت الله روح الله خمینی اعدام شدند، نوشتند جنازه اعدام شدگان در مکانهایی بدون نشان دفن شدند و خانواده هایشان هرگز از محل دقیق دفن آنها مطلع نشدند. آنها با اشاره به این موضوع که خانواده های اعدام شدگان در آستانه 30 سالگرد اعدام ها چشم به راه عدالتند، افزودند که خانواده ها هر سال که برای درخواست حق طلبانه خود از حکومت گرد هم می آیند، با رفتار به توصیف این نامه سرکوبگرانه ماموران امنیتی روبرو می شوند. در سالهای گذشته، گزارش‌های بسیاری در مورد برخورد ماموران امنیتی با خانواده های اعدام شدگان از جمله در خاوران در شرق تهران منتشر شده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که از جمله امضا کنندگان این نامه است، در مورد دلیل نگارش آن توضیح می‌دهد.
هدف اصلی یادآوری فاجعه‌ای است که سالها قبل اتفاق افتاد و به خصوص یادآوری این که این درد فراموش نخواهد شد تا اینکه حقیقت کشف شود و عدالت اجرا بشه.
امضا کنندگان نامه اعدام‌های سال 67 را قتل عام توصیف کردند و افزودند که این اقدام را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت می‌دانند. شیرین عبادی:
شما وقتی که تعدادی انسان بی‌دفاع رو بدون رعایت تشریفات دادرسی که خود حکومت تعیین کرده به جوخه اعدام می‌سپارید، اینها جنایت علیه بشریت، زیرا تعدادش یکی و دوتا نبوده و به مقدار بسیار زیادی اتفاق افتاده. در مورد افرادی بوده که اینها حتی حکم محکومیت گرفته بودن قبلا، یه مقدار زیادی از حکمشون هم سپری کرده بودن و در یک محاکمه 5 دقیقه اینا رو اعدام میکنن.
100 چهره مدنی، دانشگاهی و حقوق بشری ایرانی مقیم خارج از کشور در ادامه نامه خود از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که جمهوری اسلامی ایران را برای آنچه دشمنی سیستماتیک با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود نامیدند محکوم کنند. امضا کنندگان این نامه همچنین با اشاره به اینکه حدود 4 سال پیش یک دادگاه متشکل از قضات بین‌المللی سرشناس سران حکومت ایران را در جنایت علیه بشریت مجرم شناخت و کانادا به عنوان تنها کشور جهان رسما ایران را به دلیل کشتار سال 67 به جنایت علیه بشریت متهم کرد، نوشتند تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است. سخنان خانم عبادی را در این مورد می‌شنویم.
ما خوشبینی جاهلانه نداریم که فکر کنیم با امضا گرفتن و نوشتن نامه شورای امنیت فورم میآید، مطرح میکنه و رأی میگیره و ایران رو به پای میز محاکمه میکشد. میدونیم که چین و روسیه به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی که در ایران دارن هرگز موافقت نمی کنن و از حق وتو استفاده می کنن. اما هدف ما این است که جامعه جهانی رو آگاه بکنیم از اینکه فاجعه‌ای که 30 سال قبل اتفاق افتاده هنوز دردناک برای مردم و از همه بدتر ادامه پیدا میکنه. یعنی شما وقتی که در ماه گذشته ادامه دست جمعی تعدادی سنی رو دیدید، اون موقع در حقیقت چیزی نیست جز ادامه همون کشتار.
این نامه از جمله توسط علی اکبر مهدی، هادی قائمی، مهرانگیز کار، اسفندیار منفردزاده، نیره توحیدی، کاظم علمداری، فرهاد نعمانی و رضا فانی یزدی امضا شده است. از دیگر امضا کنندگان نامه مهران براتی، مهدی خانبابا تهرانی، نسیم خاکسار، مهرداد درویشپور، پرویز دستمالچی، حسن شریعت مداری و بانو صابری هستند. این نامه پس از انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های تابستان سال 67 از سوی فرزندش احمد منتظری در هفته‌های اخیر و نیز در ادامه واکنش‌ها به آن نوشته شده است. آیت الله منتظری در این فایل صوتی از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره اعدام‌های تابستان 67 شامل مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت فعلی، حسین علی نیری، مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی به شدت انتقاد کرده بود.
بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
انتشار این فایل صوتی واکنش‌های گسترده‌ای در ایران داشت. ولی مطهری نایب رئیس مجلس از مسئولان خواست درباره اعدام‌های سال 67 به مردم توضیح دهند. در واکنش مصطفی پور محمدی به صراحت اعلام کرد که به نقشش در این رویداد افتخار می‌کند. در این میان انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری از سوی فرزندش احمد منتظری با احضار وی به دادگاه ویژه روحانیت منجر شد. احمد منتظری پس از 5 بار بازجویی به اقدام علیه امنیت ملی متهم و با کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در واکنش به موضوع واگذاری املاک در شهرداری می گوید در واگذاری املاک جرم و فسادی رخ نداده و یک کمپین سیاسی پشت موضوع است که این کار را دقیق مدیریت می کند. در سالهای اخیر پرونده های مختلفی از فسادهای مالی و اختلاس های میلیاردی در دستگاه های دولتی حکومت ایران برملا شده است. بیشتر بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید در واگذاری املاک شهرداری جرم و فسادی رخ نداده است. این واکنش او به نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره بروز تخلف چند هزار میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک عمومی تهران به برخی مدیران شهری است. شهردار تهران در ویدیویی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده میگوید این یک کمپین سیاسی است.
یک کمپین سیاسی پشت این موضوع هست. اونها هم دغدغه‌شون دغدغه مبارزه با فساد و بیت المال نیست. اهداف دیگه رو دنبال میکنن.
این اولین بار نیست که خبر فسادهای مالی و اختلاس در ایران رسانه‌ای می‌شود. روز سه‌شنبه نیز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از بازداشت احمد شفیع‌زاده، مدیر عامل سابق بانک دی به دلیل فساد مالی خبر داد. به گفته آقای دولت آبادی، این بازداشت در پی گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران از پرونده فساد در بنیاد شهید بوده است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، ریشه آشکار شدن فسادهای مالی در حکومت ایران را اینگونه بررسی می‌کند.
در 4 موضوع میشه توضیح داد. 1. رقابت‌های سیاسی میان جناح‌هاست. 1. جناح علیه جناح دیگه موضوع رو افشا می‌کنه. 2. گذار از یک دولت به دولت دیگر هست. بعد از پایان دولت آقای احمدی نژاد و گذار به دولت آقای روحانی، بسیاری از فسادهای دولت قبل اینها رسانه‌ای شد. 3. پرونده‌سازی هست علیه افراد تحت نظر و مورد حساسیت نهادهای امنیتی و نظامی که گهگاه اینا از دست در میره و به رسانه ها راه پیدا میکنه. و مورد چهارم، به ندرت کسانی پیدا میشن که بدون توجه به فساد نهادینه در کشور با نیت سالم سازی به افشای فسادها میپردازن.
بنا به گزارش سازمان شفافیت بین الملل، ایران از نظر فساد اقتصادی در بین 180 کشور جهان در رتبه 131 قرار دارد. در سالهای اخیر هر روز ابعاد گسترده‌تری از فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی آشکار می‌شود، اما روند رسیدگی و نوع برخوردهای قانونی با این پرونده‌ها و متخلفان نتیجه مشخصی نداشته است. مجید محمدی دلیل بی‌نتیجه ماندن روند رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حکومت ایران را این گونه دسته‌بندی می‌کند.
معمولاً در ایران 4 استراتژی در برخورد با فساد از سوی مدیران عالی رتبه دنبال میشه. استراتژی اول این هست که اصولا انکار میکنن، میگن که اتفاقی نیفتاده، اصلا فسادی نبوده، مثل این پرونده شهرداری و موضع آقای قالیباف. استراتژی دوم این هست که به پیام رسانها شلیک میکنن، راس تلاش تمرکز پیدا میکنه بر موضوع رسانه ها. سوم این که آب رو گلالود میکنن، تلاش میکنن بر این که موضوعات رو با هم قاطی کنن، مثلا همین بحث واگذاری املاک شهرداری رو رفت میدن به واگذاری مربوط به تعاونی ها. و چهارم، بسیاری از کسانی که در فساد نقش دارند میان خودشون نقش قربانی و شاکی رو بازی میکنن. در همین پرونده شهرداری بسیاری از مدیران شهرداری و شورای شهر تهران اینها در مقام شاکی قرار گرفتن و به دادستان کل کشور و به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتن که موضوع رو پیگیری کنه در مقام شاکی.
اما افشای این همه پرونده فساد میلیاردی در دستگاه‌های حکومتی ایران چه بازتابی در جامعه دارد؟ سوالی که مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و فعال سیاسی ساکن سوئد، اینگونه پاسخ می‌دهد.
اگر این فسادها کلی هم گزارش بشه ولی هیچ مجازاتی صورت نگیره، هیچ عدالتی اجرا نشه، نتیجه‌اش آن خواهد شد که یا جامعه در برابر این خبرها واکسینه میشه و یا اینکه اصلا بدتر از اون، وقتی شما ببینید یا آدم‌هایی با فسادهای گسترده اصلا هیچ مجازاتی رو نرسیدن، این تبدیل به یک الگوی تشویق کننده برای مردم عادی هم بشه که خب دیگران دزدی میکنند و هیچ مجازاتی در کار نیست، چرا ما نکنیم؟ بنابراین عدم پیگیری یا باندبازی برای در امان قرار دادن این افراد خاطی و کسانی که فساد میکنند از مجازات و محاکمه، این هستش که میتونه تأثیرات منفی بر جامعه بذاره.
سوء استفاده های مالی به ویژه در طول دوره 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. او دولت خود را ساده زیست، پاک دست و خادم مردم مینامید. با پایان دولت احمدی نژاد و آغاز دولت حسن روحانی، زوایای فساد حاکم بر دستگاه‌های دولتی در ایران به تدریج برملا شد و شکل تازه‌ای به خود گرفت.
رویا ملکی گزارش می‌داد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
جناب روحانی، اگه واقعا میخواید ریشه فساد رو برکنید و جلوی رشدم رو بگیرید، لطفاً از بالاترین مراکز تصمیم گیری در مملکت، یعنی بیت مقام معظم رهبری شروع بفرمایید. شما اگر این وظیفه رو انجام دادین، مطمئناً جلوی آب گلالود رو از بالا گرفتین و با جمله پردازی و گفتار درمانی نمیشود یک مملکت سر تا پا ورشکسته و غرق در بحران رو اداره کرد.
من از آقای روحانی یه سوال دارم. آقای روحانی، چرا این همه دزدی میشه تو این مملکت، جلوش نمیگیری؟ اون وقت ما بازنشسته که یک سال حقوقمون عقب افتاده، بعد از 44 سال هنوز داریم 1,500,000 حقوق میگیریم. آقای روحانی، یک سال و نیم حقوق ما عقب افتاده شه، این مدیر عامل هواپیمایی به ما بازنشسته ها نداده. این همه دزدی تو این مملکت، آقای قالیباف این همه املاک بیت المال، این همه رو مجانی گذاشته در اختیار دوست آشناش. حکومت اسلامی عدل علی اینه گفته، یکی میاد آقای نجومی میگیره، یک کارگر بدبخت شب تا صبح تو شهرداری خیابونا رو جارو کنه، جوار جارو کنه، 700 تومن بهش بدی، اون وقت میلیارد ها میلیارد ها ملکای بیت المال آقای قالیباف بذاری در اختیار دوست آشنا و رفیقات. اگر اسلام اینه گفته، مردم هیچ کدوم دیگه اسلام قبول ندارن.
به 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 به، هر دم از این باغ بری میرسد، خدا میخواسته اینا بشن دوتا گروه، اصولگرا و اصلاح طلب. حالا پته همو بریزن رو آب. قربون روزی برم که بگن آقای خاوری چیزی ندزدیده بوده، آقای خاوری خیلی مظلوم بوده. حالا خوب توجه کنید، گرگا به جون هم افتادن، مردم ایران نون ندارن بخورن، مردم ایران آب و برق ندارن، مردم ایران گاز ندارن، آقایون میلیاردی میدزدن. وقت خوش.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با رادیو فردا. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون آرش حسنیا هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از انقلاب بهمن 57 از فعالان سیاسی مخالف حکومت پهلوی بود و فعالیت‌های سیاسی‌اش باعث شد تا بازداشت، محاکمه و زندانی شود. در آن دوره یک سالی را در زندان گذراند. فعالیت‌های سیاسی حسن فتحعلی آشتیانی در سال‌های پس از انقلاب 57 در قالب عضویت در سازمان مجاهدین خلق او را بازروانه زندان کرد. این بار او در دهه 60 خورشیدی 7 سالی را در زندان اوین گذراند. حسن فتحعلی آشتیانی در دهه 6 عمر خود بازداشت، محاکمه و زندان را تجربه کرد. این بار اتهام او محاربه بود. مصداق این اتهام نیز برای حسن آشتیانی عضویت و هواداری سازمان مجاهدین خلق و حمایت مالی از این گروه بود که گروهی مخالف و معاند با نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید. آقای آشتیانی در توضیح مصداق ارسال کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق گفته است او خانه متعلق به خواهرش را فروخته و بچه آن را برای او که در عراق و در کمپ اشرف متعلق به سازمان مجاهدین به سر می برده ارسال کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های فعال حوزه حقوق بشری، پرونده اتهامی حسن فتحعلی آشتیانی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. قاضی پرونده در ابتدا وکیل قانونی و تعیینی این زندانی سیاسی و عقیدتی را عزل کرده و پس از آن برای آقای آشتیانی وکیل تسخیری تعیین می‌کند. در دادگاه که گفته می‌شود با توهین، افترا و ناسزاگویی به متهم همراه بوده و فقط 11 دقیقه به طول انجامیده است، حسن فتحعلی آشتیانی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. پس از صدور حکم، این زندانی سیاسی و عقیدتی نسبت به حکم صادره و روند دادرسی از جمله اطلاع نداشتن از محتوای دادنامه اعتراض کرده که این اعتراض به جایی نرسیده است و در نهایت حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. حسن فتحعلی آشتیانی در دی ماه سال 91 بدون آنکه در حکم مجازات او حبس در تبعید قید شده باشد، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت تا در سالن 12 این زندان دوره حبس خود را بگذراند. نام او که به دلیل کهولت سن از بیماری‌های پرشماری رنج می‌برد، همواره در فهرست‌های اعلام شده از زندانیان به عنوان زندانیان بیماری که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارند قید شده است. آقای آشتیانی در سالهایی که زندانی بوده همواره در کارها و فعالیت‌های جمعی دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی مشارکت کرده است و نام او پای بسیاری از نامه‌ها و بیانیه‌های زندانیان عقیدتی و سیاسی مشاهده می‌شود. این زندانی سیاسی و عقیدتی در زمستان سال 94 توانست چند روزی از مرخصی استفاده کند. در مرداد ماه سال 95 وبسایت هرانا به نقل از یکی از آشنایان و نزدیکان حسن آشتیانی با اشاره به اعمال قانون جدید مجازات اسلامی درباره او گفته بود که مدت محکومیت این زندانی از حبس 15 ساله به 5 سال حبس تغییر کرده است که این میتواند به معنای فراهم آمدن زمینه آزادی او از زندان در پاییز سال 95 باشد. حسن فتحعلی آشتیانی همچنان دوره ی حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.